أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بحمد الله توفیقی بود در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را محضر عزیزان تقدیم می داشتیم خانم ها و آیان، و امشب هم در این شام غم‌انگیز عاشورای حسینی و در جلسه پایانی و انتهای این محفل خدمت دوستان عزیز بخش دیگری را در ادامه مباحث تقدیم خواهم کرد. خواندیم که نبی مکرم در طی چندین قل به امر الهی میگوید قل بگو پیامبر، بگو که من مأمورم که عبادت دینداری خالصانه داشته باشم، عبودت در بستر دین خالص. بگو که من باید اولین مسلمین باشم، پیشدار، جلودار، الگو. بگو پیامبر که من از عذاب سنگین الهی اگر معصیت او کنم واهمه دارم و ترس دارم. هیچ کسی در پیشگاه خداوند حاشیه امنی ندارد. پیامبر هم فراقانون الهی نیست. همگان محکوم به حکم الهی هستند، چه در طاعت چه در معصیت. و بگو که من دینورزی و دینداری خالصانه باید داشته باشم، خلوص در دینداری و دینورزی. شاغبه ها و انگیزه ها رو به کناری میگذارم و قل الله اعبد. کلمه الله قبل از فعل عبادت آمد که غرض، هدف و غایت رو مانند ایاک نعبد مشخص میکند. و ماجرا همان میشود که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و راست نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. تا برسد به اونجا که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اون خلوص و مباحث خلوص رو دیشب و اخلاص رو به مقتضا و مقدار گفتیم. و در نهایت قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. بگو پیامبر خسارت دیدگان، مال باختگان، همه وجود رو از کف دادگان و تمام سرمایه باخته کسی است در این زندگی که جان رو، نفسش رو در بستر عمر، عطیه‌ای که خدا به او داده است که جان است و با عمر طی می‌کند در این بازار دنیا، چنین سرمایه‌ای رو از کف داده است. و در کنار جان خیش کسان، اهل، نزدیکان خود و خانواده خود رو هم باخته است در قمار زندگی، به جای اون که او و کسان او در مسیر عبودیت باشند، در مسیر فعبدو ما شئتم من دونه، در مسیر اطاعت و عبودیت و بندگی و ولایت شیطان و غیر خدا قرار گرفتند. الا ذالک هو الخسران المبین. بالاترین خسارت از منظر ذات حق قرآن، پیامبر مکرم اسلام، عاقلان و اندیشمندان الهیون همین است که انسان در این دنیا متاعی که قیمت اون وصل الهی است و وصال خداوندی است. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بدونید بهای جان شما فقط رضوان خداست. اگر به کمتر از این معامله کنید وا خسرانا. علا ذالک هو الخسران المبین. سری من این آیه بعدی رو بگم که به قسمت بعد برسیم. لهم من فوقهم ذلل. این کسانی که به این خسران مبین میرسن و در مسیر طاعت شیطان نه خداوند و رحمان قرار میگیرند، اون خسران مبینشون در قیامت بدل میشه به عقوبتی که لهم من فوقهم ذلل برای ایشان است. از بالا و فوق، بالای سرشون ذلل، جمع ذله، سایه هایی یا آنچه فوق و بالای سر انسان رو می گیرد، سایه هایی از نار، پوشش هایی از آتش. و من تحت هم زلال و زیر پای اینها هم همین این چنین است، باز طبقاتی است از نار و آتش. ذالکه یخوف الله به عباده. این نکته ایست که بیم اون رو خدا داره بندگانش میده، هشدار چنین چیزی رو به انسان ها میدهد. این که فرمود من فوقهم ذلل من النار، از بالای سر اونها و زیر پای اونها، این کنایه از فراگیری عقوبت الهی است. گاهی ما میگوییم که آب کم جو تشنگی آور بده است، تا بجوشد آبت از بالا و پست. حالا این مراد از بالا و پست اینی از همه سو برای تو بیاید. هر نفس آوازش میرسد از چپ و راست، ما به چمن میرویم از تماشا که راست. اینی از همه سو، تمام از همه سو دوزخ و نار این جماعت رو احاطه می کند، می گیرد. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، احاطه می کند به خصوص از بالا و پایین، که دیگه اون فوقیت و تحتیت رو ذات حق مطرح می کند. در این آیه عقوبت همه اینها رو می گیرد. چرا؟ آیه 81 سوره مبارکه بقره. بلا من کسب سیعتن و احاطت به خطیعتو فاولائک، اینها کسانی هستند که متاسفانه در دوزخ و جهنم الهی فرو می روند و خالدان در دوزخ و جهنمند. بسیار دقیق قرآن میگه کسانی که سیئه کسب می کنند، زشتی ها رو اکتساب می کنند. احاطت به خطیعتو، و در دنیا خطا و اشتباه و گناه تمام وجود اینها رو می گیرد. تجسم حقیقت ملکوت این خطا و این شیوه زندگی میشه جهنم لمحیطتون بالکافرین، میشه جهنمی که فراگیر تمام وجود اونها رو گرفته است. نقطه مقابل اون کسانی که فرو رفتگان در طاعتند، که اینها کاملا فرو رفتگان در رحمت و غفران الهی و رضوان الهی و بهشتند. چون اعتقاد ما این است که دوزخ، جهنم و بهشت ملکوت، باستاب و تجسم مجموعه اعمالی است که ما انسان‌ها در دنیا کسب می‌کنیم. به ما کسبت، این ما کسب ماست، چیز خاص دیگری جهنم و بهشت نیست. فرمود ذالک یخوف الله به عباده، این چیزی است که خدا بندگانش رو نسبت به این تخفیف می‌دهد، هشدارشون می‌دهد، آگاهشون، بیمشون می‌دهد. یخوف الله به عباده، چون دوستشون می‌دارد و عبادند، این هشدار رو به اینها میده در اصلاح و تصحیح رفتارشون در دنیا، که راهکار اون هم مشخص است. بندگان من، اگر می‌خواید از این خسران مبین، از این باختن هستی و وجودتون در قمار زندگی بدرایید، و اگر می‌خواید از کسانی نباشید که لهم من فوقهم ذلل من النار و من تحتهم ذلل، راهکارم اینه. باز برای چندمین بار در طی این چند آیه تکرار می شود، یا عباد فتقونه، بندگان من تقوای من رو پیشه کنید، همان تقوایی که در نوبت قبل، نه نوبت قبل از آن، خدمت دوستان در آیه بسیار دلنشین و زیبای یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، خدمت عزیزان گشودیم تقوا رو به لغت، به اصطلاح، به کار برد، به کار کرد، که اون شیوه زندگی الهی از درون تقوا برای انسان‌ها و سبک زندگی خدایی برون می آید. یا عباد فتقو. خب حالا این از اینجا می رسیم به بحث جدی امشب. این بندگان خدا که تقوا رو پیشه می کنند، والذین اجتنبوا الطاغوت، اینها چه می کنند؟ اینها دو کار اصلی دارند در زندگیشون. یعنی اون محورهای اصلی زندگی اینها این دو محور اساسی است. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، یک دو، و انابوا الی الله، پایان هم مشخص است، لهم البشرا، دیگه لهم البشرا، تمام بشارت ها و تبریک ها رو باید نثار اینها کرد. والذین اجتنبوا الطاغوت، تعبیر رو دقت بفهمید، تعبیر شگفت و زیبایی است. کسانی که اجتناب از طاغوت میکنن، دو واژه داریم، اجتناب طاغوت، اجتناب رو معنا میکنن مترجمین در ترجمه ها ترک کردن، ولی که این چنین نیست. ترک یعنی چیزی رو ترک کردن عامه. ممکنه انسان بالاخره عرض به خدمتون توان انجام یک کاری رو نداشته باشه. نمونه قرآنی بگم، ببینید خداوند در مورد کبائر و گناهان، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اون کسانی که اجتناب میکنند از کبائر و گناهان سنگین و زشت و فواحش و زشتی ها، خداوند چنین میکند با اونها، مشمول لطف و غفرانشون میکند. نمیفهمد والذین یترکون، کسانی که ترک میکنن کبائر رو، اجتناب میکنن. چرا؟ چون ترک عام، ممکن انسان زورش نمیرسه انجام بده، اسباب براش فراهم نمیشه. گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. گاه ممکنه ماجرا چیزی دیگری که انجام نمیده، کسی چیز آب ندیده، ولی شناگر قهاری است. و شکلهای دیگه داره ترک، یعنی ممکنه همیشه با اراده و قصد نیست. اما به جای این واژه قرآن کلمه ای رو به کار میبرد تراشیده شده و زیبا و دقیق، اجتناب. الذین یجتنبون، اونهایی که از گناهان و کبائر اجتناب میکنند. فرق این دو چیست؟ اجتناب از ماده جند میاد، جند یعنی جهت، اجتناب این معنای سلبی میده، یعنی تغییر جهت. کسانی که جهتشون رو و مسیرشون رو از گناهان تغییر میدهند، اساساً به طور کلی، نه اینکه صرفاً ترک میکنن، خب بدیهیست وقتی در مسیر گناه نیستن ارتکاب کاری نمیکنن دیگه. خود این بار معنای واژه اجتناب بسیار دقیق و زیباست. والذین اجتنبوا الطاغوت، استعذار دارید، عاقلان، اندیشمندان، متفکران امروز در حوزه سلامت قطعا این نتیجه رو گرفتن، لذا تو سیاست گذاری، سرمایه گذاری هم با همین روش عمل میکنن که پیشگیری مسلم مقدم بر درمان است. لذا در نظام‌های مترقی سلامت دنیا عمدتا تأکید رو و سرمایه گذاری رو سلامت انسان‌ها میگذارن با مبنای پیشگیری، بعد اولویت دوم درمان. این حقیقتا پاسخ داده است و بشر به این نتیجه رسیده است. در حوزه جان و روح انسان و سلامت جان و روان آدمی هم ماجرا این چنین است عزیزان. یعنی برای سلامت این روح و نفس انسان پیشنهادی که پیامبران الهی میدن، قرآن میده، اسلام میده، نبی مکرم اسلام میدن، اصل پیشگیری است. نام اون چیست؟ اجتناب. یعنی این که انسان جهت و مسیر زندگی خودش رو به گونه ای سیاست گذاری کند، برنامه ریزی کند که در مسیر سقوط، طغیان، گناه و در مسیر انحراف و انحطاط قرار نگیره. در روش های اقتصادی زندگیش، در روابط خانوادگیش، در روابط اجتماعی، در شنیدنها، در دیدنها، در خوردنها، در گفتنها، در رفتنها، در آمدنها، در معاشرتها، مباشرتها، پیشگیری اجتناب رو اصل کارا در زندگی قرار دهد که پاسخ اون نیست مگر فوز و رستگاری. والذین اجتنبوا الطاغوت، این متقین، این اهل تقوا، محور اصلی زندگیشون اجتناب سیاست گذاری است به گونه ای که در مسیر طاغوت قرار نگیرند که طاغوت را عبادت کنند، که توضیح میدم خدمت دوستان. واژه طاغوت را عرض کنم، کلیدی است در این آیه شریفه. کلمه طاغوت از ماده طغیان میاد، طغیان مجاوزت الحد، گذار از مرزها و حدود. اذهب آقای موسی، برو دیگه دیر داره میشه، اذهب الی فرعون انه تقا، برو به سراغ فرعون که او طغیان کرده است، دیگه مرزهای خدا و خلق رو دریده است، نه حدی برای خدا قائل است، نه حقی برای بندگان خدا. این مصداق بارز طغیان است به لحاظ لغت عرض میکنم. پس طغیان گذار از حدود و مرزهاست در پیشگاه خدا و خلق. تابوت از ماده طغیان میاد با این ویژگی که خود این لفظ به لحاظ وزن و ضرباهنگ ویژگی منحصری دارد، یعنی کلمه تاغوت بر وزن فعلوت است، در حقیقت مانند ملکوت، مانند رحموت، مانند جبروت، و این وزن یه وزن ویژه است، یعنی تیقوت، عذرخواهی میکنم میگم باید گفته بشه تیقوت از طغیان، تیقوت اون یه قلب به الف میشه، میشه تاغوت. خود این وزن وزن فعلوت هست. جایی به کار برده میشه این ضرب، این ضرب آهنگ و وزن در کلام عرب که بسیاری فزونی به شدت در اون دیده میشه. کسی که در اوج جبر و اقتدار و قدرت هست جبروت دارد، کسی که در اوج رحمانیت و لطف و رحمت است رحموت است، از ماده رحمت. و فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. آیه پایانی سوره مبارکه یاسین، ملکوت این عالم ملک ما، هنگامی که حدود و مرزهای اون برداشته بشه، نه زمان در اون باشه نه مکان در اون باشد، اعیان و حقایق در اونجا نهفته باشد، نام اون عالم و چنین فضایی میشه عالم ملکوت. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. پس این وزن از نخواستیست. تاغوت یعنی اوج طغیان، نهایت طغیان. حالا در قرآن این کلمه یه مفهوم خاص عام میداره که مصادیق اون روشن میشه بعد در استعمالات آیات، و اون کلیت تاغوت یعنی کل ما یعبد من دون الله، کل ما یطاع من دون الله، هر چیزی که جز خدا عبادت شود و هر چیزی که جز خدا اطاعت شود بدون اذن الهی میشه تاغوت. دقت فرمودید عزیزان؟ تاغوت یعنی هر مقامی، چیزی، کسی که به جای خداوند سبحان مورد اطاعت قرار میگیرد، هر فکری، اندیشه‌ای، مکتبی، دفتری، دستکی، گروهی، حزبی، جماعتی، فردی، شخصی که جز خدا مورد عبادت قرار گیرد و مورد اطاعت بدون اذن الهی قرار بگیره، در قرآن کریم مصداق تاغوت است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. در آیه الکرسی به زیبایی این تقابل رو میبینید. تاغوت به همین خاطر از بارزترین و اولین مصداق تاغوت در قرآن شیطان است. اولین مصداق تاغوت شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. بنی آدم، مگر ما با فطرتتون، با عقلتون، با وجودتون، با پیامبران، نشانه ها، اعلام، منار الهدا بیرون اثبات نکردیم، بایتون عهد نکردیم، پیمان نبستیم؟ فطرتن، عقلن، با وجود وحی، رسالت، پیامبران الهی، نشانه های بیرونی که عبادت شیطان نکنید. این عبادت تمام مفسرین به اتفاق میگن یعنی اطاعت، یعنی اطاعت شیطان نکنید، پذیرش شیطان نداشته باشید. تاغوت مقامی جز خداوند که مورد پرستش، دقت کنید، پرستش و پذیرش قرار میگیرد، یعنی چه در مقام پرستش چه در مقام پذیرش که همان عبادت و اطاعت. برگردیم به آیه. فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت. محور اول این بندگان شایسته الهی اینه که اینا اجتناب میکنن به تمام معنا روش زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، فردی، جمعی خودشون رو به گونه ای قرار میدن که در مسیر اطاعت و در مسیر عبادت جز خدا هر مظهری باشد، میخواد قدرت سیاسی باشه، میخواد قدرت فرهنگی باشه، میخواد قدرت اقتصادی باشه، میخواد هر چی باشه، در مسیر چنین اطاعت و عبادتی قرار نگیرند. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. این محور اول. دوم و انابوا الالله. و اینها خط دومشون اینه که انابه به سوی خدا دارن که میشن اهل تقوا. انابه رو یه شبیه اشاره کردم، یه نقطه روی نوبه میذارید میشه توبه، یه نقطه از توبه برمیدارید میشه نوبه. در زندگی پیامبران الهی شما توبه نمیبینید. انبیا تواب نیستن، توبه نمیکنن. اینها منیبند، انابه دارن، نوبه دارن، نه توبه. چرا؟ توبه یعنی بازگشت و رجوع از گناه. هنگامی که انسان از گناه باز میگردد، این میشه توبه. اما اگر انسان از هر کاری، هر عملی، هر فکری، انگیزه ای و حرکتی که تو زندگی داره توجه به سوی خدا میکند و به سوی خدا حرکت میکند، نام این میشه نوبه. انیبو الی ربکم. و این هنر بزرگ انسان‌های متقی است که از هر کاری تو زندگیشون، اگر میخوان صحبت کنن، اگر میخوان آب بخورن، اگر میخوان بنشینن، بلند شن، تجارت کنن، اعمال و سیاست کنن، در حوزه فرهنگ قدم بردارن، همه کارهای خودشون رو انگیزه الهی به اون میدن، رنگ خدا به اون میزنن و متوجه ذات حق میکنن و معتقدن که ان الی ربک المنتها، پایان امر رو به سوی او میبینن. این معنای زیبای منیب بودنی است که ازلفت الجنه للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. دیگه وقتی اون اوج زیبایی و شکوه مندی استقبال بهشت از بندگان شایسته الهی مطرح میشه، اینا کسانی هن که منیبن، قلب منیب دارن، از همه امور زندگیشون اولین چیزی که میبینن توجه به ذات اوست، همه چیز رو به سوی او معطوف میکنن و متوجه میکنن و انقطاع به سوی حق دارن. این مقام انابه است. متقین کسانی هستند که اجتناب میکنند کاملا سیاست گذاری زندگی، روش زندگیشون، از هر امری که اینها را از عبادت خداوند غافل کند، دور کند عزیزان، و از هر اطاعتی و پذیرشی که در تضاد با اطاعت و پذیرش امر و فرمان الهی باشد، هر چی باشد، یه دل مشغولی باشد، سرگرمی باشد، فکر باشه، مکتب باشه، نهله باشه، هر چی باشه، به شدت اجتناب میکنند و دوری میکنند و زندگی خودشون رو هم به سوی ذات حق در تمام حوزه ها متوجه میکنن و رنگ خدا رو به زندگی خودشون کاملا چیره میکنن و غالب میکنن. و انابو الالله. من همینجا قبل از اینکه لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول رو خدمت دوستان ادامه بگم، توضیح بیشتر مطلب رو بررسی کنیم، یه جمله رو برگردیم خدمت دوستان در اون تقوایی که گفتیم، این تقوایی که الان اشاره شد و این شرح و بستی که ذات حق میده. وقتی سازوکار عملی و عینی تقوا مطرح میشه، علی‌الرسم به شکل معمول عالمان اخلاق هم این رو میگن، پژوهندگان قرآنی هم این رو میگن که میگن تقوا دو بخش داره در مقام عمل و در پیاده شدن. اون شب اشاره کردم متقی کسی است میاد آبشخور خودش رو کلام الهی قرار میده در مقابل با قرآن. سهم ما، وظیفه عملی ما شد چی؟ شد تقوا. اون شب توضیح کامل دادیم، نسخه پزشک رو گفتیم، السلام علیک ایها الطبیب رو هم گفتیم خدمت دوستان عزیز که افاقه نمی کنند این نسخه رو چنین عمل کردن. سهم عملی ما در پیشگاه قرآن، این منبع نورانی وحی و معلمان اون، وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علی تقواست. بعد گفتیم میاییم سراغ قرآن، آموزه های الهی. یه بخشیست آموزه هاییست که خداوند ما رو مشتاقانه به سوی آن میخواند، یه بخشیست یه خطوط قرمزیست که میگه نه، میگه لا تقرب الزنا، این کار نه، این خیانت نه، این دروغ نه، این پیمان شکنی نه، این غیبت نه، ولا یغتب بعضکم بعضا. میاد خداوند این خطوط قرمز رو مطرح میکنه. این دو رو پذیرفتن میشه تقوا، یعنی اون چرا که باید عمل شود، آموزه های عملی و فعلی رو به منصه ظهور رساندن و اون خطوط قرمز رو ترک کردن. پس تقوا دو بخش داره، یه بخش فعلی داره، یه بخش ترکی داره، یه اثبات، یه سلب داره. دقت کنید به این آیه، فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت. این کدوم بعد تقواست؟ اون بعد ترکی و سلبی است. اونایی که کاملا مراقبن با تمام دقت، با تمام شناخت که مباد در دام و چنبره طاغوت گرفتار آیند. فرق نمیکنه این طاغوت طاغوت جن باشه یا طاغوت انس باشه، من الجنته و ناس، چه اون شیطان باشد چه شیطان زمینی باشد، تفاوتی در این جهت نیست. اینها کاملا مراقب این جهتن که در مسیر طاعت و پذیرش و عبادت جز خدا قرار نگیرن، ترک، این بود ترکیش. بعد اون بود فعلیش و انابو الی ربهم، خیلی زیباست. اما من یه جمله‌ای رو بگم که کاربردی به لحاظ تربیت نفس در علم اخلاق عرفان، اینی که مشاهده میکنید اینجا ابتداءن اجتنب و طاغوت میاد، بعد انابو میاد، ابتداءن بعد ترکی میاد، بعد بعد فعلی و انجامی و اثباتی میاد. نکته بسیار مهمی است عزیزان، در راه تهذیب و تربیت و تکامل نفس انسان کاملا محرز است که خطوط ممنوعه یا بگوییم اسیان الهی، ترک ها اثر بسیار جدیتری در وجود انسان دارند. یعنی حق تقدم ابتداءن با پاکیزه کردن وجود، اجتناب، دست شستن از زشتی ها و پلشتی هاست، بعد به آراستگی وجود و آمدن به سراغ فضائل و زیبایی ها و اعمال شایسته است. ساده تر عرض می کنم خدمت دوستان، آدمی دروغ نگوید بسیار اولاست از اینکه خدمات اجتماعی داشته باشه، احیانا نماز شب بخواند، نمیدانم زیر بازوی فلان کس رو بگیرد، یه کار مردمی انجام بدهد، یه کار عبادی خاص انجام بدهد، احیاء شاعر دینی بکند. مسلم دروغ نگفتن اثرش بیشتر از این کارهاست در تربیت نفس انسان. دقت فرمودید؟ این اثرش بیشتره. به همین خاطر که انسان دروغ بگوید و نماز بخواند، خاصیت نماز از وجود انسان بیرمق میشه در وجود انسان. یعنی قصه همان میشه که آبی نیار اما ابتداعا کوزه مشکن. خیلی عجیبه این. اثر گناه در وجود انسان بسیار شگفت‌انگیز، تکاندهنده انسان رو زیر میکشد عزیزان من. یعنی یه گناه میبینید، یه عصیان الهی، یه مجموعه انبوهی از اعمال آدمی رو متاسفانه آتشی در خرمنش میفکند و از میان بر میدارد. به همین جهت تقدم با ترک در مقام تربیت. اگر فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها بد و انابوا الی الله، بزرگان و سالکان مسیر همیشه به شاگردان خودشون و پویندگان این وادی این آموزش رو میدن که ابتداءن سعی کنید که اون تروک الهی، اون اسیان و تمرد رو، قانون خدا رو زیر پا گذاشتن رو کار کنید و تمرین کنید، گناه رو ترک کنید به بیان ساده تر، بعد اونگاه بپردازید به فضائل و مستحبات و مسائل و اونچنانی که میخواد بار شما رو در عمل بیفزاید و سنگین کند و چنین و چنان و شما رو بالا بیاورد. به همین خاطر در مقام تقوا هم اون بخش ترکی تقوا خیلی مهمتر است. اینو گاه من دیگه شبهای ماه مبارک رمضان که توفیق سخن گفتن هست، شب اول نوعاً در اولین انجمن اینو میخونم که پیامبر مکرم اسلام اون خطبه شعبانیشون رو خوندن، حدود 70-80 کار رو برای رمضان توضیح دادن. بهترین ماه هست، بهترین ایام هست، نفسهای شما تسبیح خداست، خوابتون عبادته، چه و چه و مجموعه کارهایی که میشه انجام داد در ماه مبارک رمضان. یک آیه قرآن برابر با یک ختم قرآن در خارج از ماه، شگفت‌انگیز بود این فرمایشات نبی مکرم. تمام شد سخنرانی پیامبر، یک کسی گفت آقا اجازه، مردم نگاه کردن کی انتهای سوال، همونی که همیشه سوال میکرد، دیگران که چندان سوالی نداشتن، دیدن علی ابن ابی طالب است. گفت یا رسول الله مسئلتون، بگو علی. فرمود که خیلی چیزها گفتید یا رسول الله، اما ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، با فضیلت ترین از همه این کارها، انفاقها، اطعامها، قرائتها، حرمتها، مسائل اجتماعی، همه اینها که گفتید کدوم با فضیلت تر از همه اینهاست؟ البته پیامبر قبل از اینکه پاسخ علی رو بدهن گریست رسول خدا، دیدن اشکهای پیامبر جاری است. امیرالمؤمنین متاسف شد، یا رسول الله من چی شد؟ من سوالی کردم شما نگران شدید. فرمودن اول بذار جواب تو بدم بعد بگم. اما اینکه سوال کردی چه عملی؟ الورع و ان محارم الله، نه ختم قرآن کن در رمضان، نه نماز شب بخون، نه انفاق کن، نه اطعام کن، هیچ کدوم از این کارها رو انجام نده علی. اما گناه و عصیان الهی را در ماه رمضان مرتکب مشو. این مقدم بر همه این هاست عزیزان. اینی که وجود انسان رو روشن میکنه، اینی که انسان رو راه میندازه به تعبیر عامیانه و آدمی رو رو به بالا میبرد و از انحطاط به زیر میکشد. الورا ان محارم الله، لذا به بخش ترکی تقوا میگن ورع، و بعد میگن کسی که اورع باشد این دیگه انسانی است که از دیگران جلو زده است و این موفق تر است. البته اون قسمت رو هم چون نگفته نماند بعد هم دان، اما علی جان علت این که من گریستم اینه که به تو نگاه کردم و به خاطرم آمد که زمانی از فرق سر تو محاسن تو در این ماه خضاب خواهد شد، یعنی خبر شهادت امام رو پیامبر دادن. امیرالمومنین دیگه ببینید باید سید شهدا و باید عاشورا این چنین باشد، شیر را بچه به دو ماند همی. یه نگاهی کردن سریع فرمودن، هیچی دیگه نگفت علی، گفت افی سلامت من دینی؟ یا رسول الله وقتی شکافته میشه این سر آیا دین من سالمه؟ رسول خدا فرمودن ای والله، آری به خدا قسم، دیگه اینجا جاییست که مری اگر مرد از کو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ ازن لا نبالی، با کی نداریم که فرق ما در محراب مسجد کوفه شکافته شود که قطعا خواهیم گفت فستو رب الکعبه. خب این بحث ترکی پس بنابراین خیلی مهم، و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، بشارت الهی مال این هاست. باز هم از اون زیبایی های ادبی میبینید، خداوند باید فهمد البشرا لهم به لحاظ ساختارهای نحوی، یعنی بشارت برای آنان، اما جار و مجرور مقدم میشه، یعنی بشرا فقط مال این هاست، یعنی حصر ازش استفاده میشه، اینها هم که فقط مستحق بشارت الهی هستند. حالا پیامبر گفتی روشن کردی یه مقداری از این حال و هوای متقین، ادامه بده یه مقداری شیبه ها و رفتارهای اینها رو هم، منش اینها رو هم شرح و بسط کن. فبشر عباد، پیامبر بشارت بده به عباد، برای چندمین باره که خداوند عباده میگه، یعنی باز ملاحظه میفرمایید کسره زیر دال به جای یه یعنی من، یعنی بندگان من. باز خداوند ما را به خودش نسبت میده. تو اون زیبا عرفه سید و شهدا میبینید دیگه، حضرت وقتی میگن اون قسمتی که میرسند که الهی انت الذی انا الذی، تو چنین من چنین، تو چنین من چنین، میگد میگد سید و شهدا، بعد به جایی میرسد که حضرت دیگه دست و بالا میکنن میگن ها انا وا، خدایا من همین که هستم، من بنده تو هم، ها انا وا، دیگه من تو در اون جایگاه، من در این جایگاه، ها انا وا. این اضافه خیلی معنا داره، یا این که گفت یا عباده، این که فبشر عباده، بندگان من، بندگان من، شما از اون جنسید، از اون سنخید که وابسته به منید، نکنه مسیرتون، ذهنتون، فکرتون، زندگی شما به سمت و سوی دیگه ای بره، نکنه پا بگذارید بر این تعلقتون به من، بکسلید این تعلق رو و دل رو جای دیگری ببرید. فبشر عباد الذین یستمعون القوله، پیامبر بشارت من رو به این بندگان من بده که اینا همون متقینن، الذین یستمعون القوله، اینها کسانی هن که استماع قول میکنند، فیتبعون احسنه، بعد نیکوترین آن رو تبعیت میکنند و پیان میگیرند و عمل میکنند. اینها کسانی هن اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، اینها کسانی که مشمول هدایت الهی هن و اینها اولو الالباب هن. من بگم که بتونم این آیه رو خدمت دوستان تمام کنم امشب. بسیار دقت بفرمایید، عجیب است این. الذین یستمعون القول، بشارت بده به اون بندگانی که استماع قول میکنن. کلمه یستمعون از ماده سمع میاد عزیزان، سمع یعنی شنیدن، اما استماع چیز دیگری است، یعنی هنگامی که انسان یه سخنی، یه مطلبی، چیزی به گوشش میخورد، یه مطلبی به گوش انسان میاد و میشنود، خیلی قصد شنیدن هم نداره، یه مطلبی به گوشش خورده است، اینجا نام این سمعه. و کسی که چنین میکند سامع، اما اگر آدمی به قصد شنیدن و کاملا مطلبی رو گرفتن گوش جان میسپارد، نام این میشه استماع و چنین کسی میشه مستمع. نمونه عرض کنم خدمت دوستان عزیز در همین باب غیبتی که خدا میداند این قصه آفتی است که ریشه بسیاری از آفات و آسیب‌های اجتماعی ماست، مسئله غیبت، که شاید اون توجه جدی رو نسبت به اون نداشته باشید. من این حدیث رو کم خوندم خدمت دوستان عزیز، داخل پرانتز رفتیم، این حدیث رو من کم خوندم خدمت دوستان عزیز. کذب من زعمه، اما میخوام بگم گمان میکنم که خیلی تکان دهنده باشه و عجیب ذهن رو مشغول میکنه. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. گمان میکند کسی که گوشت مردمان به غیبت میخورد، گمان میکند حلال زاده است، گمان میکند حلال زاده است. فاجعه است، توجه دارید؟ این در باب چنین مسئله سنگینی. بعد میبینیم معصوم میگد مستمع الغیبه احد المقتابین. ما در باب غیبت اگر اومدید نشستید مقابل آینه شروع کردید غیبت یک کسی رو، ببینید تیپتون چطوره تو آینه وقتی غیبت میکنید، این غیبت نیست. غیبت مقوله دو نفره است، یعنی یه گفتن، یه شنیدن، یه فروختن، یه خریدن. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. اینه که بگد بشنود. دو، حالا دقت کنید، یکی میگه اون دیگری میشنوه، اما اینطور نیست. در باب غیبت آنی که میگوید و آنی که میشنود هیچ تفاوتی ندارند، هر دوشون یکی هن به لحاظ سنگینی، به لحاظ جرم و به لحاظ گناه. اما مستمع الغیبه، اگر شما غیبتی رو داره کسی میکنه به گوشتون خورد، نمیخواستید، قصدتون هم این نبود، اما شنیدید، شما سامع غیبتید. اما اگر شنیدید بعد یه مقداری نزدیکتر شدید، اگرم ایستاد وسط کار گفتید خب بقیش چی شد، میشید مستمع غیبت، اونی که دارید استماع میکنید. بعد میشه مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد، ذوق آورد. خب حالا ببینید، فرمود الذین یستمعون القول، اون کسانی که استماع قول میکنن. این کلمه قول مصدر نیاز به جمع بستن نیست که اقوال باشد. یستمعون القول، قول دو معنا داره عزیزان، یک گفته یعنی همین سخن، قال یقول و قول، گفتن و سخن، و عرض میکنم خدمت دوستان عزیز معنای دوم یعنی نظر، عقیده، رأی، یه فکر. میگن و فی هذه المسأله اقوال، تو کتابهای ادبی، تو کتابهای علمی در این موضوع سه قول وجود داره، یعنی سه نظر وجود داره. ما تو فارسی میگیم آقا ببینید حرف حسابش چیه، یعنی ببینید نظرش چیه، مطلبش چیه، موضوعش چیه، خواستش چیه. حرف، قول گفته میشه به جای چی؟ به جای عقیده و نظر. اولین جزء، این خیلی مهمه، الذین یستمعون القول، ویژگی های این بندگان الهی این است که یستمعون القول. عزیزان من، دوستان، از مهمترین مهارت هایی که در زندگی خدای سبحان به ما انسان ها داده است، مهارت شنیدن و استماع است. بیایید به قرآن نگاه کنید، یک گروه میرن تو جهنم، این مصاحبه‌گران جهنم میان با اینا مصاحبه کنن، اینها اظهار تأسف میکنن، میگن لو کننا نسمع و نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما تعقلمون رو به کار مینداختیم و گوشمون رو باز میکردیم و استماع داشتیم ما جهنمی نمیشدیم. عجیبه، اگر ما گوش داشتیم، میشنیدیم، مهارت شنیدن داشتیم و اونگاه عقلمون و اندیشمون رو فعال میکردیم، ما کجا و جهنم کجا؟ لمن کان له قلب او القى السمع، این ذکر الهی آمده است، اما از آن کسانی است که لمن کان له قلب، اینی که جانشون رو پویا میکنن، القى السمع و گوششون رو شنوا میکنن. این خیلی مهم است. بیاید یه مقداری ملموسش کنم، خوردش کنم. بنده معتقدم بسیاری از اختلافات، این حوزه کلان مطلب بود، یه مقداری حوزه اجتماعیش بگم، بسیاری از اختلافاتی که در جامعه و در معاشرتان اجتماعی ما داریم به دلیلی که ما مهارت استماع نداریم، ما سامعیم نه مستمع. شروع میکند این خانم آقا با هم صحبت کردن، زن شوهر، حالا نمیگم خانم نمیگم آقا، این داره حرفش رو میزند، اما کلام منعقد نشده، این الان داره گوش میده اما گوش نسپارده است، سامع اما مستمع نیست، هنوز مطلب به پایان نشده، داره گوش میکنه اما تو ذهنش داره تحلیل میکنه، جوابها رو آماده میکنه تا که مطلب تمام میشود، یک مرتبه رگبار سخن کشیده میشه و شلیک میکنه آنچنان، به دلیل اینکه هیچ گوش نداد، بعد تمام میشه، بعد قضاوت میکنه، بعد داوری میکنه، این برادر با اون برادر، این مطلب، این خبر، این گزارش، این شایعه، بعد میگه آه به حضرت عباس قسم خانم من اصلا همچی حرفی نزدم که، شما چی شنیدی وقتی من گفتم، اصلا منظور من این نبود، حرف من این نبود، اینها حرف من نبود، شما چه داوری از کجا این حرف رو شنیدی، اصلا نشنیده، اصلا استماع نکرده. این مهارت شنیدن یه مهارتی است که وصف حال متقینه، اهل تقوا الذين يستمعون القول، مهارت خوب شنیدن دارن. اگر کسی این مهارت رو داشته، مهارت خوب تحلیل کردن و مهارت خوب انتخاب کردن و مهارت خوب پاسخ دادن رو هم قطعا خواهد داشت. خب برگردیم، الذين يستمعون القول، اینها کسانی هستند که به تمام معنا با تمام شهامت، اینم روشنه بالاخره خوب شنیدن یه نوع شهامت میخواد، اینی که انسان بتونه این تحمل رو داشته باشه و ظرفیت رو داشته باشه که بشنوه دقیق و جامع، بدون ذهنیت مجرد کنه ذهنش رو، شنونده یه کسی باشه کامل، این یه شهامت میخواد، یه قدرت میخواد، یه جوانمردی میخواد که اصلا انسان یه چنین حالاتی رو در وجود خودش، تواضع میخواد که چنین حالی رو انسان داشته باشه، تحمل بالا میخواد. الذین استمعون القول، اینا کسانی هن که استماع میکنند قول را، نظریات را. بعد اونگاه فیتبعون احسنه، بعد در میان این آراء و نظریاتی که شنیدند، این اقوالی که شنیدند، احسن آن را تبعیت می کنند، اینها نیکوترین آن را می پذیرند، پی آن می گیرند، دنبال آن عمل می کنند. من همین جمله شو بگم اول، ببینید این آیه از آیاتی است که روشن ذهنی، ضمیر آزاد، تضارب اندیشه رو قرآن آموزش میده و به عنوان روش متقین در کلام خیش بازگو میکند، اما یه قید اینجا داره که ذهنمون به اشتراح نرود، و اون این که فیتبعون احسن، سوال میکنم احسن به لحاظ صرفی چیه؟ افعل و تفصیله، احسن یعنی نیکوترین، باید یه مجموعه‌ای باشن که حسن داشته باشن، یکی از اینها رو بردارید بگید این چیه؟ این احسنه. نفرمود الذین یستمعون کل الاقوال و نظریات و و و بعد یکیش رو انتخاب کنن، نه، این اقوالی که اینها میشنون، این آرایی که استماع میکنن، دل میدن کاملا به تمام معنا، باید حسن باشه که در بین اینها یا احسنی رو انتخاب کنن، نه هر چیزی رو، نه هر پرت و پلایی رو، نه هر لغوی رو. از ویژگی های این متقین اینه که اینها عن اللغو معرضون. عزیز من، نص کاملا روشنه، سوء برداشت نکنیم از اینا، یه شریفه یه بار اینو گاه حجت میکنن بعضی ها برای چیزهایی، نکنه این چنین باشه، صراحتا داره میگه احسن اون رو، تا حسن نباشه احسن معنا نداره، و الا خیر، نه عمر ما کفاف میکند این که ما بخوایم این سونسو بزنیم عزیزان، و نه این سرمایه عمر اونقدر ارزان است که ما هر لغوی رو و هر بیهودهی رو، من این حکمت نهج البلاغه را هر وقت میخونم خدا میداند وجودم میلرزد، کن علا عمرک اشح من که علا درهمک و دینارک، بسیار بسیار بخیلتر باش، آه تو برای یه نمیدانم یه تراور 50 تومانی چی شده، بعد تمام زمین و آسمان رو میچرخی تا پیداش کنی، برای یه نمیدونم ساعت میسی محاسبه میکنی، چانه زنی میکنی برای یه چیزی، کن علا عمرک، این ثانیه ثانیه و دقیقه عمر توست که باید نسبت به این بخیل تر باشی تا بر جیب تو، پول تو، حساب بانک و سرمایه مالیت، این سرمایه اصلی توست، کن ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خوندیم خدمت دوستان عزیز، چطور میشه این عمر رو انسان صرف کند عزیزان؟ به جایی که هنگامی که می‌گذرد زمان یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت نشستیم و گفتیم و برخواستیم، هیچ سودی نه برای دنیای اوست نه برای آخرت او. چه لغو بیهوده، نه استماع داره چنین لغوی نه تبعیت داره. پس باید اون حسن باشه، قبح نباشه. حالا تو این آراء حسن، تو این نظریات حسن، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حالا قبل از این که ادامه آیه رو سریع بگم خدمت دوستان، اینجا یه نکته ظریفی وجود داره که در تفسیر این آیه یه مصداق، یه نظر تفسیری بعضی از مفسرین و قدما داشتن که منطقی میاد به شأن نزول آیه. البته هیچ مانعی نداره که بعد استفاده هایی مثل اون چرا که عرض کردم تکمیلش کنیم خدمت دوستان. این بزرگان و قدمای مفسرین میگن آقا شما اولو در شأن نزول خود آیه اول رو بگید، بعد بیاد پیرامون استفاده های بعدی رو داشته باشید. الذین یستمعون القول، پیامبر بشارت بده به این بندگان من که یستمعون القول، میگن این الف و لام قول، الف و لام عهده، و این قول یعنی قول الله، القول یعنی قرآن. این جماعتی که وقتی تو شروع میکنی به خوندن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینها شهامت شنیدن یه آیه قرآن رو ندارن، حاضر نیستن بشنون. اگرم میشنون سامعند نه مستمع به این کلام تو و این وحی. به اینها بشارت بده، الذین یستمعون القول، اینها که میان گوش جان می سپارن به این کلام، قبول کنن، ببینن، بعد فیتبعون احسنه. حالا بخش های زیباتر، جذابتر و پسندیده تر این کتاب رو هم اگر انتخاب کردن اشکالی نداره، احسنش رو انتخاب کنن، بعد میرسد به حسن آن، میرسد به موارد دیگران. این یه نظر تفسیری است که قدما گفتن و در زمان نزول قرآن چنین حرفی درست، و در ادامه هم این حرف باز همین نظر تفسیری قابل سریان و جریان است. تجربه این سالهای حقیر به عنوان یه عضو خانواده کوچک قرآن نشان میده عزیزان، به جرأت عرض میکنم در طی تمام این سالها، این 25 سال 30 سال میتونم بگم، بخصوص تو این 25 سال اخیر فرض بفرمایید، در داخل کشور، خارج از کشور، این سو اون سو، هر کجا بودم و هر کسی مدعی آن بوده است که یه شبهه‌ای رو در مورد قرآن داره و این آیات قرآن، هنگامی که طرح شد، بازگو شد، اون احساسی که بنده حقیر دست داد این بود که الذین یستمعون القول نشده، اصلا این آیه رو استماع نکرده، به حقیقت این آیه پی نبرده است، اون فهم جمعی قرآن براش دست نداده. اگر گفته است آیه 34 سوره مبارکه نساء این چنین از فضل بهون، نه، نه صدر آیه فهمیده، نه ذیل آیه فهمیده، نه متن آیه، نه قالب، نه محتوا. اگر اومده آیه 24 رو گفته این چنین است، این است، اون است. همین انگیزه بود که من سعی کردم این مجموعه موجز آیه ها تدوین بشه، که همین آیه های این چینی که به ظاهر نگاهی بهش میشه، به دلیل اینکه بررسی نشده، استماع نشده، بعد به عنوان یه اشتباه و شبهه در ذهن میاد، اینها پاسخ داده بشه، هر کتابی به یه آیه اختصاص داده بشه و این آیات مشکل قرآن به نوعی مطرح بشه. یعنی میخوام بگم در دل زمان هم الذین یستمعون القول، اگر بیان انسان ها، همون هایی که این کبرها، صبح می گفتیم در سوره ابراهیم، مانع میشه، اگر این حجاب ها و کبرها رو به کناری بزنن، گوش بسپارند، یستمعون القول باشد، تردیدی نیست که نه ثم یتبعون فیتبعون، به سرعت تبعیت می کنن، به سرعت تبعیت میکنند و میپذیرند و این نکته برداشته میشه. خب این به این شیوه آیه رو گفتن ایرادی نداره، تفسیر یه رأی استمرار هم دارد، مشکلی نیست. اما اون بحث اول که پیگیری کردم، فبشر عباد الذین یستمعون القول، خداوندی اهل تقوا رو این گونه توصیفشون میکنند، اینها کسانی هستند که به گوش جان رأی و نظر و یه مطلبی که ارزش شنیدن دارد، یه عقیده‌ای که ارزش شنیدن دارد میشنوند. اینها تریبون واحد ندارند، اینها تک حرفی نیستند، تحمل و رواداری دیگران دارند، میشنوند اقوال رو، آراء رو و نظریات رو، منصفانه و به دقت، فیتبعون احسنه، بعد احسن اون رو، مهارتشون اینه، بعد از مهارت استماع، مهارت انتخاب، انتخاب احسن، چیزی که تو زندگی هممون خیلی بهش تو همه جای زندگی نیاز داریم. فیتبعون احسن، اینا احسن رو انتخاب میکنن، نیکوترین رو انتخاب میکنن، بهترین عقیده فکر راه رو برمیگزینن. اولئک الذین هداهم الله، اینها به سادگی به اینجا نرسیدند، اینها کسانی هستند که هداهم الله، خدا اینها رو هدایتشون کرده است، خدا همه رو هدایت کرده است. اون هدایت گسترده و اولیه الهی مال همه است، هدن لناس، همه مردم هدایت شدن. اینی که میفهمد اولئک الذین هداهم الله، این همون هدایت دومیه که چند شب قبل عرض میکردم که معنای هدایت دوم یعنی چی؟ توفیق، یعنی اون نگاه فزونی و توجه ویژه. اینا کسانی هستند که مورد توفیق خدا هستند، که این گونه دلی دارن، این گونه شرح صدری دارن، این گونه برخورد و تحمل با دیگران دارند. اولئک الذین هداهم الله، خداوند اینها را هدایتشون کرده است، مورد توفیق الهی قرار گرفتن، یک چنین چراغی در وجودشون روشن شده است. و اولئک هم اولل الباب، بخش اول، اولئک الذین هداهم الله، خداوند اینها رو هدایتشون کرده است، خدا بهشون توجه کرده است، توفیقشون داده است. اینها از جای دیگری سرمستند، دست عنایت الهی بر سرشون قرار گرفته، خداوند چنین بهشون التفات کرده است. اما این سهم خداست، اینها خودشون هم سهم دارند. اولئک هم اولل الباب، باز خدمت عزیزان اولل الباب رو در چند آیه قبل گفتیم، گفتیم عقل همه انسان‌ها دارند اما همه انسان‌ها لب ندارند. مثال زدم خدمتون، گفتیم آه این دانه بادام اون پوسته اول، پوسته دوم، پوسته سوم، قشره، قشوره، بر میدارید اینها رو میرسید به اون مغز سفید، این میشه لب. عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، عقلهای ما رو قشرها فرا گرفته است. شاعر عرب میگه انارت العقل مکسوفن به تو الهوا و عقل و آس الهوا تزداد و تنبیرا. میگه این چراغ عقل، چون میدونید واقعا عقل راه نیست، چراغ راه است. عقل خودش یه مسلک و مذهب نیست، روشن کننده. و مثل العقل، مثال عقل، کل مصباح فی وسط البیت، چراغی است که وسط خانه است، این مثال عقله. اما ببینید من مثال میزنم، الان این نورافکنی که گذاشتن این دوستان برای فیلم برداریشون، اگر این فیلتری که روش هست برداشته بشه، بنده نمیتونم اینجا بنشینم صحبت کنم، یعنی اصلا امکان نداره دیگه، اصلا کاملا بینایی من رو از بین میبره. باید این رو روش بپوشونن، نورش کم کنن که قابل است. عقل ما اون چراغه است، بعد یه چیزهایی میاد روش، چی میشه؟ فیلتر میشه. فیلتر این 500 وات بعد میشه 1 وات، یک شمعی کورسویی که اصلا هیچ روشنی نداره، چیرم روشن نمی کند. چی روشو گرفته؟ این فیلترها چیه؟ که اومده روی عقل رو گرفته، نمیگذاره که اون لب، خرد ناب کار خودش رو بکنه، بدون خطا انسان به پذیرت انتخاب کند، داوری کند، پیروی کند، قبول کنه، رد کنه، نمی. چیه دوره این عقل ما رو میگیره؟ من عشق شیئن اعشا و بسره، درود خدا بر روح بلند امیر المؤمنین به نهج البلاغه علی، من عشق شیئا اعشاب است. کسی که دل افراطی به یه چیزی بده، این محبت میاد روی عقل رو میپوشانه. گاهی من مثال میزنم، میگم این پدر مادر عاشق بچه هاشونن دیگه، بالاخره چیزی رو کاغذ خط خطی کرده است این بچه، بعد میگم ببینی چه ذوق نقاشی داره این بچه ما، اصلا مثل این که این یه پیکاسوه در آینده، این اصلا کوبیسم یاد گرفته، از همین دو سه سالگیش داره این کارا رو انجام میده. به شما نگاه میکنید میگید بله بله، بعد میرم بیرون میخندید. این فرزند شما اگر بود شما هم همون کارو میکردید. چرا؟ چون ما با نگاه در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. این محبت افراطی عزیزان موجب میشه انسان عیب رو نمیبیند، حسن رو چند چندان میبینه، یعنی عقل داوری و قضاوت درستی نداره. بغض افراطی، این گروه سیاسی به اون گروه سیاسی، این با جناق به اون با جناق، این نمیدونم همسایه به اون همسایه، این متاسفانه بگیم معلم به اون معلم، العلماء ابوالحسد، این در روایات داریم، این نگاه های این چنی و یه عدم قبول و باورمندی که دارن، بعد موجب میشه هر حرف شایسته و حقی که اونها میگن اینا چکارش میکنن؟ نقدش میکنن، نمیپذیرن. عقل کار نمی کنه اینجا، حجاب داره. حب و بغض افراطی، شهوات، شهوات، وجود رو به شهوت سپردن. حالا میخواد شهوت مال باشه، میخواد شهوت جنسی باشه، عذرخواهی میکنم زنبارگی باشه، زواق. در روایات ما داریم لعن الله الزواقین، در روایات معصومین داریم خدا لعنت کنه اونها که چشندند. گفتن اونهایی که میگن زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، میگن ما که خلاف نکردیم، ما که حرام نکردیم، زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، اینا زواقن، از رحمت خدا دور باد. این پیروی شهوات این چنینی عقل انسان رو کور میکنه عزیزان، عقل حجابدار میشه، لب نیست دیگه، لبیب نیستیم. خب حالا ببینید، این قشها رو از روی عقل به کنار زدن، الحق و الانصاف با جان دادن برابری میکنه. خیلی سخت که انسان بتونه حاکمیت بر قلبش داشته باشه، حاکمیت بر انتخابش داشته باشه، حاکمیت بر شهوتش داشته باشه، حاکمیت بر حب و بغضش داشته باشه. اگر انسان چنین کاری رو بکنه و این قشرها رو برداره، بعد میشه اولل الباب. فرمود اینی که انسانها یستمعون القول باشن بعد فیتبعون احسنه، یک، نیاز به توفیق و هدایت الهی دارن، دوم، نیاز به تلاش زیاد و سنگین، و چون این کاری رو انجام دادن. یعنی دو مؤلفه، بگذارید این رو عملی تر بگم برای عزیزان. انتخاب احسن تو زندگی، قرآن اینجا ادعا میکنه که انسان دو چیز دارد و با اون کار تمام است. دو چیز نیاز دارد، یک، حمایت و عنایت شرع، دوم، زحمات و تلاش عقل. یعنی با شاخص عقل و شرع، با هدایت و لب، انسان فیتبعون احسن. تو زن انتخاب کردن بهترین زن، تو شوهر بهترین شوهر، تو کار بهترین کسب، تو رفاقا بهترین رفاقت، تو گفتار بهترین شیوه گفتار. فیتبعون احسن، به این ثروت میرسه انسان، به این مرحله از تقوا میرسه که این مهارت انتخاب شگفت انگیز است. بگذارید چیزی بگم که دل سید و شهدا هم امروز شاد شود از این ختم سخنان ما در این مجلسمون، و این بحث انتخاب رو و این هدایت و لب رو گره بزنم به زلف مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. دو خطبه تو نهج البلاغه داریم کوتاه، پشت سر هم، 5-6. ابو سفیان، عباس اومدن پیش امیرالمومنین، زمانی که خلیفه از شورای سقیفه بیرون آمده است و سقیفه بنی ساعده و تموم شده کار و مردم با ابوبکر بیعت کردن. یه مدتی گذشت، این دو اومدن خلوت پیش امیرالمومنین. ابو سفیان گفت آقا من مدینه رو پر از نیروی نظامی میکنم. عباس هم گفت منم بودجهشو میدم، بیا کوتاه کن، خلیفه رو چپ بکن، ما هستیم پشتت. خاطبه العباس و ابو سفیان ابن حرب فی ان یبایعاه بالخلافه. پاسخ علی اینه: ایها الناس، فاش میگه نه خلوت به این دوتا، شقوا امواج الفتن بسفن النجا، این موجهای فتنه رو با کشتی نجات طی کنید، و ارجو عن طریق المنافره، از راه منافره و ستیزگری به کنار بیایید. وزعوا تیجان المفاخره، این تاجهای فخر و تکبر و خودفروشی و من امیر و تو امیر رو به کناری بگذارید. افلح من نهض بجناح، کسی موفقی که بازو داشته باشه، بازوی قوی داشته باشه. آقای ابو سفیان، تو که این پیشنهاد رو من میدی به خاطر اینکه فردا تو ولیعهد ما بشی، منافع تو و رانتهای تو رو ما تأمین کنیم. آقای عباس، تو که میخوای تأمین مالی کنی، معلومه تو برای چی اومدی؟ تو برای رضای خدا نیومدی این حرف داری میزنی؟ به خاطر اختلافاتی است که با خلیفه داری. افلح من نهض بجناح، کسی موفقه که بازو و جناح قوی داشته باشه به صحنه بیاد. او استسلم فاراح، یا کنجی بنشیند و حرفی نزند، 25 سال خانه نشینی کند. ما اون آجن آب گندیده است، و لقمتون یقز بها آکلا، و این لقمه که تو دهن خورندش گیر خواهد کرد، ابوبکر باشه یا هر کی باشه. مجتن سمره لغیر وقت اینها، میوه درختیست که هنوز وقت چیدنش نیست، که زارعه به غیر زرعه، زراعت در زمین غیره. فان اقول اگر بگم حرف بزنم یقول و هرس اهل الملک میگن علی هوای ملک خلافت دارد و این اسکت اگه حرف نزنم یقول و جزع عن الموت میگن ترسید که رفته خونش نشست هیهات همون هیهات دیشبه سید شهداست هیهات بعد اللتی یا ولتی بعد از تمام این حرفا والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسقی امه به خدا قسم اونسی که من علی به مرگ دارم کودک به پستان مادر نداره نه اینی که نمیام حرف شما رو نمیپذیرم بل دمجت علا مجنون علم چون فرو رفته تو این سینه من یه علم نهانی که لو بحت به اگر لب باز کنم کمی در اسرار بگم لزتربت و مستراب العرشیه فتقی البعیده یه چاه 50 متری یه تناب رو دلو میندازن بعد یه تکان میده تا پایین این تناب چی میشه؟ یه جوری میگم که بند بندتون از سخنان نگفته و اسراری که از این سینه برون میاد بلرزد برید رفتن بیرون این یک صحنه صحنه دوم خطبه شش طلحه زبیر عایشه کردند آنچه کردند و قائله جمل به پا شد گفتن یه عده از علی شروع کرد به نخیلو لشکر را آماده کردن حرکت بصره با کی مقابله کنه با صحابی پیامبر با همسر پیامبر یه عده ای آمدن گفتن آقا علی جان اقدام نکن کار نکن بر خود مسئله تو 3 ماه خلافتت شده اول حکومت ده هنوز قدرت نداری قوت نداری اومدن گفتن آقا الان مسئله درست نکن نرو الان به جنگ طلحه و زبیر و عایشه این کارو نکن بذار اقتدارت قوتت باشه بعد انشالله اقدام میکنی امیر پاسخ داد والله لا اکون کذب من مانند اون حیوان کفدار تو خونم نمی نشینم که بیان با چوب بزنن رو آغلم بعد من اون موقع بخوام در برم تنام علا طول لدم حتی یه سلیلا طالبه ها و یخ تله ها را صدا با اون که میخواد شکارش کنه بعد بیاد شکارش کنه لکنی عذرب و بالمقبل الالحق المدبر من به اون کسانی که به حق اومدن به سویم به اون کسانی که پشت کردن حمله میکنم و به سام المطیع العاص المریب اون کسی که اطاعت میکند و مطیع من است تو این فرمان من و لشکر من با اون کسانی که مخالفت کردن مقابله میکنم حتی یأتی علی یومی تا روز من برسد والله ما زلت مدفوعا عن حقی به خدا قسم از ابتدا حق من رو خوردند مستأثرا علی به من ظلم کردند منذ قبض الله نبیه از اون روزی که پیامبر جان داد میرم حرکت میکنم با تمام قوت میرم و رفت به حرکت کرد ببینید امیرالمومنین توی این صحنه میگه نه کنج خانه بنشینم و صبر پیشه گیرم دنباله یه کار خیش گیرم سکوت میکند 25 سال تو خونه میمونه اون پیشنهاد قبول نمیکنه یه جا میگن تو خونه بنشین سکوت کن نه جنگ میگه نه میجنگم شمشیر رو میکشم از کجا انسان میتونه این انتخاب حسن رو داشته باشه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله به هدایت و توفیق الهی به اولئک هم اولو الالباب و به اون لبی که میاد و راه رو نشون داده خدا در این آیه شریفه به هممون خیلی آیه جامل اطرافه هنوز حرف نگفته تو این آیه باقی موند اما مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم من سخن انشاءالله برای اگر عمری باشد و زمانی باشد سال آینده انشاءالله بعده ما که بتوانیم از این آیه شماره 18 به بعد مباحث رو انشاءالله محضر مبارکتون پیگیری کنیم فقط یه دعای کوچک عرض میکنم و قسمت پایانی رو که سریعتر محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد خدایا به عظمت آیات و بیاناتت به عنایت و کرامت سید و شهدا این شب و این ایام و این مناسبت خدایا طعم شیرین هدایت خودت رو و خرد ورزی رو و طعم شیرین تقوا را به ما بچشان ما را از محضر قرآن به اطرت بهرمند بگردان خب من این میگم اما سریع میگم کوتاه میگم این بخش بعدی رو من 9 ویژگی رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم دیگه خدمت اون تعهد و پیمانداری، ایثار و پاکبازی، خدامحوری، مجاهدت، شهادت طلبی، ظلم ستیزی، شجاعت ورزی، غیرت دینی و درد دین و دیشب آزادگی و ذلت ناپذیری، این نه ویژگی سید و شهدا و یارانش که کربلا رو کربلا کرد و موم داشت او را. دهمین اون رو باید بگوییم به مناسبت امروز و حال و هوای امروز و امشب، صبوری و ایستادگی. صبوری و ایستادگی. خدمت عزیزان، دیگه آیاتو من نمیگم، فقط همین اشاره رو بلا نسبرن نعلا ما آلیتمونا. خدا از زبان اون انسانهایی که دیگه اینها و ما لنا الا نتوکل علی الله به اوج هدایت رسیدن، میگه ولا نصبرن علی ما آزیتمونا، به تمام وجود ما صبوری میکنیم، بر هر ایذایی ایستادگی میکنیم و پاپس نمیکشیم. و جزاهم به ما صبرو، جای دیگه اگه هرچی هم جزا میده خدا به چی میده؟ به اون صبوری و ایستادگی و مقاومت و شکیبایی به انسانها میده. درست؟ خب حالا دیگه اون مقدماتی که میگفتیم شبهای قبل بگذاریم، فقط مستقیم بریم سراغ خود وجود نازنین سید و شهدا و محضر مبارکشون و یه جلوه های کوچکی از این رو عرض کنم. دیشب عرض کردم خدمتون، اولین سخنرانی صبح حضرت همین بود، مانند صبح امروز عاشورایی 1379 سال قبل فرمود، وقتی که تمام شد عرض به خدمتون، به اصطلاح عرض به خدمتون نماز صبحشون، فقال لهم الحسین به یارانشون صبرن یا بن الکرام، کلید رو همون صبح بهشون داد، همون اول وقت بعد از نماز اولین جمله صبرن یا بن الکرام، ای بزرگزادگان اگر میخواید برسید به اون نهایت و شکوهمندی و لقا و جاودانگی، صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره، مرگ یه پله، تعبرو بکم ان البؤوس و الذرا، شما را از دشواری ها و سختی ها میبرد، الالجنان الواسعه و النعیم الدائمه، به جنت وسیع الهی و نعمت های پایدار خداوندی. لما عزم علی الخروج الی العراق، هنوز حرکت نکرده حضرت، شروع کردن به سخنرانی، توی قسمت خطبهشون این بود: الحمدلله علی ما شاء ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تا به اینجا رسیدن، رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضایت ما خاندان است، نصبر علی بلائه، به تمام وجود ایستادگی و صبوری داریم در تمام این ابتلاعات، و یوفینا اجر الصابرین، به خداوند اجر صابران را قطعا به ما خواهد. همین جمله دیگر رو بگم، رسید به مکانی به نام زباله، یک منطقه مونده، یک منزل مونده تا کربلا. اینجا دو سه تا سخنرانی جالب دارن حضرت، یه خطبه شون ایها الناس، فمن کان منکم یصبر علی حد سیف و طعن الاسنه، مردم هر کسی بر تیزی شمشیر صبوری دارد و در مقابل و مواجهه با شدت نیزه ها ایستادگی و مقاومت دارد، فلیقم معنا، بلند شه با ما بیاد، و الا فلین صرف عنا، و الا برید با من همراه نشید. فلم یبق، نموند کسی، الا اهل بیتو و موالی و هم نیفون و سبعون رجلن، یعنی بی المودده می نویسه، مگر 70 خورده‌ای، اگر 70 خورده‌ای، یعنی این 70 خورده‌ای از چی گذشتن که اومدن با سید الشهدا؟ از صبر. اینها با صبر همراه شدن، تونستن عاشورایی بشن، کربلایی بشن، حسینی بشن. و بعد تو زیارت هم میخونید فجاهدهم فی کسابرن محتسبن حتی صفک فی طاعت کدمه وستبی حریمه، و دیگه اون مقام صبر حضرت رو بازگو میکنی. و حقیقتاً این پایان سخن رو باید قبل از اینکه یه اشارت مختصری هم به مقتل داشته باشم خدمت دوستان، دیگه این جمله‌ای که برگرفته از متن زیارت هست هم گواه شاهد صادقی است که السلام علی قلب زینب الصبور و لسانها الشکور. دیگه وقتی صبر شاید دیگه با سید الشهدا به اوج رسید، اما از بعد از ظهر امروز جلوه های دیگری از صبر و شکیبایی و ایستادگی خودشو نشان داد. از اونجایی که اسرارشورا علم در دست توست، خارم زینب علم دارم تویی، حامی اطفال و بیمارم تویی، اسرارشورا علم در دست توست. اگر صبحش در دست برادرم بوده است، اسرارشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست. کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پژمرد اگر زینب نبود، با شاه بیت غزل شکیبایی و سعد. دیگه امروز چی بگم من امشب براتون هست؟ فقط همین مقدار میتونم بگم. ثم اقبلوا علی صلب الحسین، سین لام به. وقتی جنگ میشد بعد میومدن به غارت شکست خوردگان در جنگ، اسم این رو در کلام عرب میگن صلب. ثم اقبلوا علی صلب الحسین، اول اومدن سراغ خود سید و شهده امروز و قوله بود و اداله قتلگاه. یا بقیت الله فأخذ قمیصه اسحاق ابن فلانکس، پیراهن حضرت رو برد. فلانکس، یک یک اینها متن تاریخ نوشته شده. حتی و اخذ خاتمه بجدل ابن سلیم الکعبی لعنه الله، اما وقت اصبعه مع الخاتم تسابق القوم. بعد رفتن سراغ چی؟ سراغ خیمه ها. تسابق القوم علی نهب بیوت آل الرسول و قرة عین البتول، مسابقه میدادن با هم برای غارت کردن نوامیس آل الله. و جعلوا ينتزعون ملحت ملحت ملحفه المرعه ان زهرا، هر چی دستش می اومد برای گوشواره گوش می رفت. ثم اخرج النساء من الخيمه، دیگه این زن و کودک رو از خیمه ها بیرون آوردن. اشعلوا فیها النار، آتش به خیمه ها افکنده شد. فخرجن هوا سر مسلبات حافیات باکیات، عشق ها جاران پای برهنه. این زن و کودک رو دارن می دوانند و برون می کشند از خیمه ها. فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنیم زینب دختر علی را که وحیت اند بل حسین علیه السلام، ناله می زد و ندبه می کرد و نام برادر رو بر زبان جاری می کرد. تنادی به صوت حزین و قلب کئیب، با دل شکسته و زبان حزین می گفت یا محمدا صلی علیک ملیک السما، ای رسول خدا که درود فرشتگان بر توست، یا رسول الله هازا حسینون مرملون به دماغ، آزا حسینون مرملون به دما، مقتعن الاعضا، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.